سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت اگر بانک می توانست مشکل ربا را برطرف کند همینک این کار را انجام می داد. قانون اصلاح نظام بانکی در این میان چه می خواهد بگوید؟ حسین سمسامی با حضور در برنامه حجره رادیو گفتگو افزود طرح اصلاح بانکی 5 جز دارد که 4 طرح و 1 لایحه هست. ما درباره طرح 4 یعنی عملیات بدون ربا سخن می گوییم، ولی کل اصلاح قانون نظام بانکی دارای 210 ماده است. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:30 است. در سومین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به آخرین اقدامات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های نظارتی و ضد فساد. آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری عضو محترم کمیسیون برنامه بود که در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. جناب دکتر حسن‌پور سلام بر شما، شبتون بخیر. آقای دکتر حسن‌پور سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم، شب شما هم بخیر باشه.
متشکرم. آقای دکتر میفرمایید که آخرین اقدامات مجلس در حوزه های نظارتی و ضد فساد چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض تسلیت ایام فنبار سردار سالار شهیدان عبدالله حسین و روزه های پایانی ماه صفر، شب شهادت صفر اکبر امام حسن مجتبی و همچنین شهادت آقا علی بن موسی رضا علیه السلام، خدمت همه آزادگان و شیعیان جهان تسلیت عرض بکنم و محضر شما و شنوندگان خوب شما در سراسر ایران پهناور سرافراز. همونگونه که حضرت علی و همه ملت بزرگ و شریف ما میدونن، مجلس دو تا کار اصلی رو همیشه در دستور کار خودش داشته. یک بود قانونگذاری بوده و بود اصلی و اساسی بود نظارت است. حالا متاسفانه در این بود نظارت گاهی با چالش های روبرو بودیم. وقتی بحث نظارتی پیش میاد با مشخص بعضی ها از بود نظارتی خیلی که راضی نیستن، بعضی هم گلای من میشه. اما خوشبختانه در سالهای گذشته و سالهای اخیر مجلس در بود مبارزه با فساد شد به جرأت میشه گفت که پرچمدار اصلی مبارزه با فساد بوده بر اساس معنویات مقام معظم رهبری و پشتوانه‌ای که مقام معظم رهبری داده. ما در مجلس قانون شفافیت رو مسبب کردیم. حضرت علی بهتر از هر کسی به عنوان یک کارشناس ارشد مجموعه مسالک کشور خوب میدانید قانون رسد کالا رو در سال 1392 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو مسبب کردیم. اونجا گفته شده هر کالایی از هر مبدعی خریداری میشه تا به مقصد میرسه، از مقصد تا به دست مصرف کنندگان میرسه بایستی رصد بشه، که متاسفانه در این زمینه دولت عملکرد مثبتی نداشت. بارها گلایه بنده رو از رسانه‌های از رسانه‌های ملی از تریبون مجلس شنیدی که اخیراً خوشبختانه در دولت هم این هماهنگی ها به انسجام بیشتری بود اونوره برای بحث مبارزه با فساد. آنچه که یه روزا باید جایی تقدیر و سپاس داره هم از رسانه ملی و هم از دستگاه قضا، حضرت آیت الله رئیسی با اقدامات گسترده به جا و به موقع خودشون باعث امیدواری هرچی بیشتر مردم و اعتماد مجدد مردم به اصل نظام شدن و پرچمدار مبارزه اصلی با فساد هم دنیا میداند هم دوست و هم دشمن مقام معظم رهبری بوده، که در سالهای خیلی قبل فرمودن اگر کسی در هر مجموعه از کوچکترین بحث راجع به فساد پیرامونش هست بایستی باش برخورد بشه به عنوان یک قوطه چرچل، باید مورد جراحی قرار بگیره. خود جراحی قطعا خونریزی داره، قطعا درد داره و خیلی خودشون نیست، اما الحمدلله این مبارزه شروع شده، اقدامات گسترده‌ای شروع شده. ولی بنده اعتراضی که حالا هم به خودم به عنوان نماینده خانه ملت خادم ملت هم به دستگاه اجرایی دارد، ما منتظر برخورد قوه قهریه نباید باشیم. قوانین و دستورالعمل‌ها باید به گونه‌ای باشه که پیشگیرانه باشه. پیشگیری قبل از درمان فقط مربوط به بهداشت و درمان نیست، بگیری قبل از درمان، شاید یکی از بحث‌های اساسیش همین بحث مبارزه با فساد هست. بنده به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور از طرف مجلس شورای اسلامی در ستادی که با حضور جناب دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران رئیس سازمان بازرسی، وزرای زیردست و 4 تن از نمایندگان مجلس، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اعضا تشکیل میشه. اونجا دبیرخانه کارهای خیلی خوبی رو الحمدلله انجام داد تو این چند سال گذشته که امروز شاهد پیشگیری نسبت به گذشته بهتر هستیم. اما باز هم بنده نظارت مجلس رو کافی آنچه انجام شده نمیدونم. باید نظارت مجلس خیلی بیشتر باشه. اخیرا دیوان محاسبات جامعه عادل‌آذر اقدامات خوبی رو در سطح استان‌ها شروع کرده. برای اولین بار بعد از 12 سال نماینده مجلس هستم، هفته گذشته شاهد بودم که اونی خود دیوان محاسبات از پروژه‌های نیمه تمام بازدید داشت، در محل پروژه مدیران مربوطه رو می‌خواست. آنچه می‌خوام سر شما و شنوندگان تو رو به درد نیارم، همه به جنبندی رسیدن در سه قوه که بایستی بود نظارتی به صورت مرتب تقویت بشه. اما گلایه‌مندی هم داریم از حراست بانک‌ها با همین حجم بالای نیرویی که در اختیار دارند، چگونه میشه که در ابتدای کار جلوگیری نمی‌کنند؟ مبارزه فساد به جایی میرسه که شما مجبورید از رسانه ملی اعلام کنید و باعث یأس و ناامیدی مردم بشه. امروز مردم احتیاج به امید دارن، همون گونه که مقام مردم رهبری فرمودن. باید مبارزه اون به گونه ای باشه که مردم احساس امنیت کنند و بدانند اگر کسی در فساد به هر طریقی نقش داره باش برخورد میشه و انسان‌های سالم و شریف، کارآفرینان، کسانی که در کشور رونق چرخ‌های تولید رو به گردش در آوردن، در کشور به دنبال صادرات محصولات ایرانی هستن، اینا هم مورد حمایت جدی مجلس، دولت و قوه قضاییه قرار میگیرن.
بله.
این موضوع باید کاملا جواد عسکری عزیز تفهیم بشه بین این دو گروه. خب چون بعضی موقع به بعضی از افراد میگه بحث سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، میگن که در کشور زیر ساختاش آماده نیست یا بعد از یه مدتی ما هم به عنوان مفسد صدا اون میزنن.
درست.
اسلام با اصل سرمایه‌داری مخالفتی نداره. اسلام برترین دین حال حاضر دنیا از ابتدا از صدر اسلام تا امروز بوده، انشاءالله تا فردا قیامت هم خواهد بود. نمونهش اقدام بسیار گسترده‌ای که مکتب رایبخش اسلام در بحث اربعین این مانوری رو که به نمایش گذاشت، همه مکاتب دنیا رو به گونه‌ای به چالش کشید. پس در این دین در تمام دست عمل‌ها بحث مبارزه با فساد به عنوان یک عد، اما قبل از بحث مبارزه با فساد بحث امر و معروف و نهی از منکر است که متاسفانه یه مقدار در بعضی از دستگاه‌های دولتی ما کمرنگ شده.
متشکرم آقای دکتر حسن‌پور، بی‌نهایت سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. استفاده کردیم از مطالب کارشناسی شما، با جناب علی خداحافظی میکنم.
ما خادم ملت به یک کارشناس کوچک بیش نیست. محبت شما
بزرگواری.
کاران خوب شما.
سلامت باشید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص آخرین اقدامات مجلس در حوزه نظارتی و ضد فساد گفتگو من شنیدید با دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. ۳۸ دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه. خب در بخش پرونده هفته که انشالله تا پایان هفته هم بهش خواهیم پرداخت، در مورد احیای صنایع کوچک متوسط میخواییم صحبت بکنیم که به هر حال در مسیر رونق تولید به عنوان یکی از ابزارهای مهم محسوب میشن. آقای اصغر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب مصاحب سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب عسکری، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و تسلیت ایام صبحی در خدمت شما هست.
متشکرم. آقای مصاحب بفرمایید که با توجه به اینکه خب سال 98 به نام سال رونق تولید نامگذاری شده و در شرایط فعلی اقتصاد ما که به هر حال متأثر از برخی عوامل داخلی و خارجی هست، ما نیاز داریم که تولید در کشور رو به طور فزایندهی به هر حال حمایت بکنیم و به هر حال تولید رونق پیدا بکنه، در سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی کشور چه تدابیری اتخاذ شده که به هر حال اون بخشی از بنگاه اقتصادی که به هر حال فعالیتشون متوقف شده یا راکت شده یا به هر حال با بخش کوچکی از به هر حال ظرفیت‌های خودشون دارن کار میکنن بتونن به مرحله تولید نهایی برسن و بتونن با تمام ظرفیت کار بکنن که هم بتونن به هر حال ظرفیت‌های اشتغال کشور رو ارتقا بدن و از طرف دیگر هم بتونن به هر حال نیازهای داخلی رو تأمین بکنن و به هر شکل رونق تولید در کشور رو ما شاهد باشیم.
بله، باید عرض کنم آقای عسکری در این خصوص اولا که برنامه‌های متنوعی در سازمان در حوزه‌های مختلف از تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تا انتقال تکنولوژی و بحث بازفعالسازی راه اندازی شده، منتها مشخصا اگر بخوایم که در خصوص واحدهای راکت و افزایش ظرفیت واحدها صحبت کنیم، دو برنامه بر اساس تجربه سال گذشته سازمان صنایع کوچک طراحی شد در وزارت سمت که حالا یک بخشیش را سازمان‌های صنعت مدن تجارت استان‌ها پیگیری می‌کنند و یک بخشش در حوزه سازمان صنایع کوچکه. امسال برای بازفعالسازی واحدهای راکت و غیر فعال یک برنامه هدف گذاری شده که در سقف 1340 واحد را در بر میگیره. ما این تجربه را در سال گذشته هم داشتیم، خوشبختانه تونستیم تعدادی متجاوز از 1700 واحد را به چرخه تولید برگردونیم. امسال هدف گذاری شده این تعداد در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی و حدود 600 واحد را خارج از شهرک ها که سازمان های سمت در حقیقت امورش رو پیگیری میکنن.
بله،
ما در طول 6 ماه اول سال جناب عسکری تونستیم تقریبا 600 واحد رو خوشبختانه به چرخه تولید برگردیم. حالا راجع به روش هاش هم صحبت خواهم کرد.
میفهمید. بله.
و یه برنامه دیگری که در کنار این امسال به عنوان اولین سال در نظر گرفته شده، برنامه افزایش ظرفیت تا سقف 25% ظرفیت واحدهایی است که در حال حاضر در حقیقت برنامه ریزی دارن برای تولیدشون. ما 3 یا به عبارتی 4 دسته بندی رو داریم که زیر 30% فعالیت میکنن، 30 تا 50%، 50 تا 70% و بالای 70% فعالیت رو دارن. این دسته بندی بر اساس واحدهای داخل مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی احصا شده، اطلاعاتش هدف گذاریش صورت گرفته، متجاوز از 2560 واحد در نظر هدف گذاری شده، در نظر گرفته شده برای اینکه این افزایش ظرفیت رو داشته باشن. این رو هم اگر آمارش رو بخوام عرض کنم، تا پایان 6 ماه 589 واحد تونستن که به این هدف گذاری برسن، یعنی افزایش ظرفیت 25% رو در حقیقت تو واحدهای خودشون داشته باشن. به اضافه اینکه خب برنامه‌های متنوعی ما عرض کردم دیده شده، از تأمین مالی که در حوزه‌های مختلف، از استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل استان‌ها که خیلی کمک کرده که واحدهایی که مشکل دارن با دستگاه متفاوت، دستگاه خدمت‌رسان، مشکلاتشون مرتفع بشه و بتونن به چرخه تولید برگردن.
بله، حالا قرار بود که راجع به اون شیوه هاش هم با ما صحبت بکنید و اطلاعاتی رو در اختیار از آن شنونده ما قرار بدید. ما شنونده هستیم توضیحاتتون.
جناب است که چند برنامه مختلف داریم. یکی از برنامه‌ها راه اندازی کلینیک مشاوره است. کلینیک مشاوره شاید به دفعات تو سالیان شما شنیده باشید این واژه رو، ازش استفاده کرده باشن.
بله.
اما واقعیت اینه که امسال برای اولین بار کل فرایند بحث مشاوره، عارضه‌یابی و بهبود مستمر احساس شد، این فرایندش تدوین شد، مکانیزه شد و الان از طریق مشاورینی که مورد حمایت مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی قرار میگیرند میتونن برن کمک کنن به واحدها، یا بحث مشاوره را داشته باشن، یا فراتر برن عارضه یابی رو در واحدها احسا کنن انجام بدن، یا حتی مرحله بعد از اون پروژه بهبود برای رفع اون عارضه رو پیاده سازی کنن. این یکی از روش هامون بود.
بله.
که خب از طریق سامانه ای سرویس، ای سرویس دات ایزی پو دات آی آر، هم واحدهای صنعتی میتونن برن نیازشون رو در حقیقت ارائه بدن، هم مشاورین ما میتونن ثبت نام کنن که بتونن ارائه خدمت بدن. البته مشاورین حتما باید تایید صلاحیت بشن. تا امروز حدود 500 مشاور از 680 مشاور ما تایید صلاحیت شدن و اطلاعاتشون داخل سامانه است که به انتخاب خود واحدها میتونن خدماتی که عرض کردم رو در سه بخش ازشون بگیرن. این یکی از بخش هاست. یک مورد دیگه بحث تأمین مالیه که ما در حقیقت با راه اندازی یک پلتفرم با همکاری چند تعدادی از بانک‌ها تونستیم بحث تأمین مالی را و مدیریت زنجیره تأمین را به نوعی پیاده سازی کنیم. این باعث شد که قیمت تمام شده در حقیقت برای واحدهای کوچک و متوسط کاهش پیدا کنه و بتونن اون افزایش ظرفیت را در این مرحله در حقیقت ازش استفاده کنن، به اضافه اینکه حتی واحدهای راکت برای تأمین مواد اولیه‌شون دوباره شروع به کارشون میتونن از این ظرفیت استفاده کنن. به عبارتی به جای اینکه در حقیقت سه بار تأمین مالی انجام بشه در یک زنجیره، تولید کننده، تأمین کننده مواد اولیه و عرضه کننده، یک بار این تأمین مالی انجام میشه. بنابراین بین حدوداً 50% کاهش قیمت تمام شده رو به همراه خواهد داشت و میتونن از طریق برات الکترونیکی و به صورت اعتباری خریدهاشون رو انجام بدن. این یکی روش دیگری بود که در حقیقت ما انجام دادیم. به اضافه کار دیگری که انجام دادیم، انتقال تکنولوژی ما طی 6-7 ماه اخیر تونستیم از ظرفیت استارتاپ ها و واحدهای فناور استفاده کنیم، اونها رو به خدمت بگیریم، بتونیم نیازهای فناورانه واحدها رو مرتفع کنیم. فرق نمیکنه یک واحدی که به دلیل یک نیاز راکت شده یا اینکه با ظرفیت کامل خودش کار نمیکنه. خوشبختانه تو این زمینه اتفاقات خیلی خوبی افتاده. انشالله در آذر ماه هم یک رویداد ملی رو داریم در زمینه استارتاپی و انتقال تکنولوژی. در کنار همه این موارد، استفاده از ظرفیت ستاد تحصیل رو داریم که مشکلات واحدهای صنعتی رو اونجا میبریم، مطرح میکنیم. اگر در سطح استان با دستگاه های خدمت رسان مرتفع بشه که چه بهتر، اگر نه در ستاد ملی این رو پیگیری میکنیم و سعی میکنیم مشکلات واحدهای تولیدی رو مرتفع کنیم.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب مصاحب. انشالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی با شما صحبت بکنیم و اخبار امیدبخشی که به حال در خلال توضیحاتتون شنیدیم مجدداً برای بخش‌های دیگری از بنگاه اقتصادی که با مشکلاتی مواجه هستند رو بشنویم. برای شما آرزوی توفیق دارم.
متشکرم.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
خداحافظ. از آن شنونده در خصوص احیای صنایع کوچک و متوسط به عنوان زامن رونق تولید در کشور گفتگوی من شنیدید با آقای اسقر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور. خب عزیزان شنونده، در حالی که ساعت 19:49 دقیقه است، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم همراهی بفرمایید. به تازگی وزارت دفاع روسیه تصاویر رو منتشر کرده از قاچاق نفت سوریه توسط نظامیان امریکایی که بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای است که وزارت دفاع روسیه اونها رو منتشر کرده. آقای روح‌الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب مدبر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و شب بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، هموطنان عزیزم و تسلیت عرض میکنم رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به هموطنان عزیزم.
متشکرم. آقای مدبر، یه توضیح میفرمایید که این خبر چه بوده؟
ببینید، ما تقریبا این دفعه اولی نیست که ایالات متحده آمریکا اقدام به راهزنی از ذخایر دولت قانونی سوریه رو داره انجام میده و برای چندمین بار هست که دولت فدراسیون روسیه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مستندات به افکار عمومی جهان نشون داده که ایالات متحده داره چه اقداماتی انجام میده. تقریبا از سال 2015 آمریکایی‌ها منطقه شرق و شمال شرق سوریه که یکی از مراکز اصلی نفتی سوریه هست و تقریبا بیش از 5.5 میلیارد بشکه ذخیره نفتی ارزیابی شده که توی اون میادین حضور داشته باشه رو با تقویت گروه‌های جدایی طلب کرد که معروف هستن به SDF تحت حمایت خودش قرار داده و با حمایت اونها اقدام به بهره برداری و قاچاق نفت دولت قانونی سوریه میکنه. من به هموطنان عزیزم عرض بکنم، حتی آمریکایی ها پا رو فراتر گذاشتن و یک شرکتی به نام ساتکاب تأسیس کردن که این شرکت مسئولیت استرسال و قارت رسمی نفت که سرمایه مردم سوریه است رو به عهده داره و امروز که قیمت نفت خام در بازار جهانی 56 دلار و 66 سنت بود، این دولت آمریکایی ساتکاب نفت مردم سوریه رو در بازار جهانی به قیمت 38 دلار و پایین‌تر از قیمت بازار جهانی می‌فروشه و تقریبا ماهانه 30 میلیون دلار درآمد حاصل می‌کنه و حتی این درآمد مستقیما به واحد خدمات ویژه ارتش آمریکا واریز میشه. به عبارتی اینها یک جریان جدایی طلب رو در منطقه شرق و شمال سوریه تقویت کردن، نیروهای مسلح و نظامیشون رو اونجا قرار دادن، از این جریان حمایت میکنن و نفت یک کشور و دولت قانونی و ملت سوریه رو به غارت میبرن و در بازار میفروشن. جالب خدمت شما عرض بکنن، آمریکایی‌ها با توافقی که با دولت سعودی انجام دادن
دلی.
یک بازی دو سر برد دارن انجام میدن، هم به صورت غیر قانونی و سرقت ذخایر نفتی مردم سوریه درآمد ماهی 3 میلیون دلار کسب میکنن، هم هزینه استقرار نیروهای آمریکایی در شرق و شمال شرق سوریه رو از سعودی میگیرن. خدمت شما عرض بکنم، ما الان آمریکایی ها 16 پایگاه نظامی در سوریه دارن که از این 16 پایگاه نظامی 15 تاش در بخش شمال شرقی و شمال که دقیقاً مناطق نفت خیز سوریه است حضور داره و نشون دهنده اینه که تمام جست هایی که آمریکایی ها به عنوان حمایت از بشریت، حقوق بشر و یا پشت جریان کرد قرار میگیرن و اونها رو تحریک به اقدامات جدایی طلبانه غیر قانونی میکنن فقط برای کسب منافع ایالات متحده است. برای همینه که دو روز پیش رسما ترامپ گفته که وقت اونه که کردها به سمت مناطق نفتی برن. من تصدیق بکنم این به معنی این نیست که کردها اونجا حضور نداشتن، این به معنی اینه که حتی میگه جمعیت مردمی اونها هم دیگه توی اون مناطق نفتی که بخش بیابانی سوریه هم هست متمرکز بشه و اونجا دیگه زندگی بکنن و همین برنامه تغییر نقشه سوریه رو که مدت‌هاست آمریکا در حال تجزیه سوریه و حمایت از جریانات تروریستی رو عملیاتی بکنیم. خدمت من تصریح بکنم، میدونید که ما طبق تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی قوانین مصرح در اصول حقوق جنگ داریم که اگر در دوره یک عملیات نظامی یک کشوری بخشی از یک کشور رو اشغال کرد، حق دسترسی و غارت و استفاده از ذخایر زیرزمینی اون رو نداره. اما الان آمریکا علناً با اشغال بخشی از سوریه و حضور غیرقانونیش، همونجوری که دولت رسمی سوریه توسط رئیس جمهور قانونیش اعلام کرده حضور آمریکا غیرقانونی است، دقیقاً علاوه بر اونجا اشغال کرده، از جریانات تروریستی حمایت میکنه، از ذخایر این ملت رو غارت میکنه، در حالی که میتوان این موضوع رو قابلیت پیگیری در دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن حقوقی سازمان ملل داره و انجام داد. اما خب متاسفانه چون سازمان ملل ما از بی‌طرفی و عدم استقلال رنج میبره، آمریکایی هر روز برگ تازه از جنایت علیه بشریت رو به جهانیان نشون میدن. این که من واژه جنایت علیه بشریت رو عرض میکنم به خاطر اینه که تصریح شده در حقوق بین‌الملل و حقوق جنگ،
بله،
این که تحت هیچ شرایطی از ذخایر ملت‌ها نمیتوان برداشت و سوء استفاده کرد. این ذخایر هم ذخایر فرهنگی است، مثل این هست که مثلا کشورها آثار تاریخی داریم، مثلا یونسکو میگه از در هر عملیات نظامی این بخشو ممنوع نباید بشم بکن. یه بخش ذخایر درآمدزای کشورها و ملت‌ها و نسل‌های مختلفه. اما بله، آمریکا علناً داره این اقدام رو انجام میده و هر روز برای آزاداندیشان جهان بیشتر مشخص میشه که آمریکا نماد بارز بدعهدی، غارتگری، دروغگویی و فریبکاریه. و هر چی که رسانه‌ها و کسانی که فریب خورده غرب هستن بخوان که چهره دولت تروریستی آمریکا رو روتوش بکنن و بخوان عکس یادگاری با سران این دولت تروریستی و ارتش تروریستی آمریکا بگیرن، جز نتیجه واپسگرایی و ذلت برای اونها نخواهد داشت.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای مدبر، با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. عزیزان شنونده، در خصوص عکسای منتشر شده ماهواره‌ای از قاچاق نفت سوریه توسط ارتش آمریکا، گفتگوی من رو شنیدید با آقای روح الله مدبر از کارشناسان مسائل بین الملل. خب عزیزان شنونده، در برنامه امشب غیر از بخش خبری به موضوعات گفتگویی هم پرداختیم، موضوع احیای صنایع کوچک و متوسط در روند تولید کشور، بحث جلوگیری از تولید 4 خودرو در کشور و ترسیم چشم‌انداز تولید خودرو، آخرین اقدامات مجلس در حوزه نظارتی و ضد فساد و موضوع افزایش 146% وصول مطالبات معوق بانک‌ها از جمله سوژه‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی بود. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنوندگان.